السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چو من خواست هار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ جان باختم به حسرت دیدار روی دوست، پروانه دور شمعم و اسپند آذرم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی درآورم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتع به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرا به قدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و به ارادتك دون نهيك منزجرا انت المدعو للمهمات و انت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهوني حمله و به قدرتك اوردته علي و به سلطان که وجهته الی فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خدایا به عزت که خوارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن. مرا شرم ساری ز روی تو بس، دیگر شرم سارم مکن پیش کس. خدا نگهدار.
گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بسه بگم مامانم اینا فامیلان برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جشنواره ویژه آجیل و خشکبار زربار. زربار با بیش از 2000 قلم محصول با کیفیت تازه و دستچین شده، رنگین کمانی از تنوع تمبر و چاشنی لحظات شما میکنه. پس میتونی بزم یلدایی تو به زربار بسپاری. اصفهان، خیابان مسجد سید، حد فاصل خیابان پنج رمضان و زاهد. آجیل و خشکبار زربار.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ی چالش.
اقتصاد کشور.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه. باشه، اشکالی نداره، شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
در برنامه امروز درباره بودجه 1401 میخوایم صحبت کنیم. به بررسی موضوع بودجه بپردازیم، بودجه خارج از تحریم. خواهش میکنم همراه ما باشید. یک مهمان حضوری در برنامه امروز چالش استودیوی رادیو اقتصاد حضور دارند و مهمانانی هم تلفنی برنامه را همراهی خواهند کرد. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. شما تلفن ما 2786-2098 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ی از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس سید عباس عباسپور، پژوهشگر محترم حوزه بودجه از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و از مجلس شورای اسلامی هم مهمانانی به صورت تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهند اومد. آقای عباسپور خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. آقای عباسپور، من معتقدم که بله، اگر آمریکایی‌ها اذیتمون میکنن تو موضوع تحریم‌ها که دیر سالی است این اتفاق داره میفته، معتقدم که بایستی یه موضعی گرفت که اونا فکر نکنن ما تحریم فشاری بر ماست، یا نه اگر فشاری بر ماست این فشار داره طاقت ما رو تاخت میکنه، یه جاهایی مثلا لفتش بدیم، طولش بدیم، یه جایی لازمه این کارا رو بکنیم، در داخل هم به گونه ای راهبردها رو نچینیم، طراحی نکنیم که دشمن فکر کنه حالا اگر مذاکره نتیجه ای نگیره ما دیگه هیچی نخواهیم داشت. نمیخوام اینو به صراحت بگم که این کار رویه درستی است، اما لازمه که یه جوری به طرف خودت بفهمونی که من خیلی هم گیر تو نیستم یا گیر تصمیمات تو نیستم، گرچه تحریم حتما اثر داره. اما نمیتونم سر در بیارم که وقتی میگیم بودجه فارغ از تحریم، خارج از تحریم یعنی چی؟ منطقیش یعنی این که بودجه رو یه جوری می‌نویسی واقعی باشه، بیش برآورد نباشه که کسری داشته باشه، بعد برای تامین کسریش هزار در بزنی، اون وقت عاقبت بشه تورم عجیب مردم برداری. می‌بینید؟ اینو من قبول دارم. اما یا میتونیم بپذیریم که ما با این تورمی که داریم بودجه حتماً برای سال آینده رشد می‌کنه، حتماً باید بالاتر باشه؟ چطور میتونیم بودجه رو واقعی بنویسیم وقتی اون حداقل هزینه هایی که ما داریم میبینیم نشون میده بودجه بالاخره رشد خواهد کرد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم به خدمتتون که اقتصاد هر کشور دو تا ساحت داره، یه ساحت داخلی داره و یه ساحت بین‌المللی.
بله.
معمولا برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی و حالا برنامه یک ساله‌ای که در قالب بودجه ما میبینیم که رخ میده، خب نشون دهنده برنامه اقتصادی داخلی و بین‌المللی دولت برای یک سال آینده است. اما در بحث تحریم، برای اینکه ببینیم که چه مناسباتی و چه عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در بحث تحریم و با بودجه ارتباط تنگ و تنگی داره، میتونیم به چند مورد اشاره کنیم. مورد اول بحث صادرات نفت و حالا مشتقات نفتی هست. تو این بحث ما میتونیم ببینیم که تقریبا ما از 20 سال گذشته چیزی بین حدود 1 میلیون تا 3 میلیون بشکه نفت ما صادرات نفتمون بوده، اما به دلیل حالا تحریم‌های ثانویه‌ای که وضع شده علیه جمهوری اسلامی، این فرایند مالی ناشی از حالا بدهکاری و بستانکاری تو حوزه نفت و عرضم به خدمتتون بحث صادرات نفت دوچاره یه سری چالش‌هایی شده و خب ما توی دهه 80 می‌بینیم که این اتفاق داره میفته که ما یه صادرات نفت خوبی داریم، یه ثبات خوبی داره تا ابتدای دهه 90. دهه 90 دوباره می‌بینیم تا سال 93-94 قبل از توافق برجام ما با یک محدودیت تو صادرات نفت مواجهیم و بعد از اون یک گشایش موقت و دوباره باز این محدودیت‌ها.
بله.
خب بودجه فارغ از تحریم به این معنا میتونه باشه که شما به هیچ عنوان نگاه خوشبینانه و فارغ از معادلات بین‌المللی نداشته باشی بحث تحریم‌ها. این یه بحثیه که توی حوزه نفت میتونه دربارش بحث کنیم. بحث دومی که توی بحث بودجه خارج از تحریم میتونیم در خصوصش گفتگو کنیم در خصوص تراز پرداخت هاست.
خب
تراز پرداخت ها خب چند تا مؤلفه داره دیگه، حساب جاری هست، حساب سرمایه هست، هر کدوم از اینا هم بخش های مختلفی داره که میتونه تراز پرداخت ها رو تحت تاثیر قرار بده. متاسفانه توی بودجه ریزی چه در سازمان برنامه و چه بعد از اینکه بودجه تدوین میشه و به مجلس ارسال میشه، در مجلس هیچ توجهی به بحث تراز پرداخت ها و اثر تراز پرداخت ها روی بودجه و کسری بودجه و مخاطرات ناشی از اون نمیشه. امسال ما با یک خطری روبرو هستیم در خصوص تراز پرداخته که من تو هیچ کدوم از صحبت مقامات دولتی، مقامات سازمان برنامه و نماینده های کمیسیون برنامه نمیبینم.
بله.
اونم این اتفاقی هست که اخیر رخ داده و حالا اکونومیست هم یه مقاله خیلی مفصلی روش رفته.
بله.
تو این عنوان که امریکا قصد داره امسال بعد از حدود 10-11 سال دوباره سیاست های تیپرینگ یا سیاست های افزایش نرخ و بهره رو دوباره اعمال کنه. به چه صورت؟ به این صورت که الان ما میبینیم که یه سویه جدید از کرونا دوباره شیوع پیدا کرده، سویه اومیکرون. از طرف دیگه ما میبینیم که هنوز مخاطرات ناشی از کرونا با اقتصاد جهانی درگیر هست و از طرف دیگه هم داریم میبینیم که به دلیل خلق پول و خلق نقدینگی که تو کشورهای مختلف انجام گرفته تورمی هم داریم پیشبینی میکنیم. مثلا نرخ متوسط تورم جهانی از حدود 2% داره به حدود 14% میرسه. در نتیجه فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا اعلام کرده که میخواد یه سیاست کاهش خرید دارایی مالی یا یک سیاست انقباضی پولی رو در پیش بگیره.
خب این بهره رو افزایش بده که نقدینگی رو جمع کنه.
بله، نرخ بهره رو میخواد افزایش بده
که بتونه نقدینگی رو جمع کنه.
نقدینگی رو جمع کنه،
یعنی انتقال نقدینگی از یه جایی به یه جای دیگه.
بله. خب چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد کشورهای نوظهور و افرادی که میدارن سرمایه گذاری میکنن توی این کشورها وقتی میبینن که نرخ بهره امریکا که یک سرمایه گذاری کمریس هست داره افزایش پیدا میکنه، یک سری از جریانات مالی میاد به سمت ایالات متحده و احتمال داره که، یعنی مقاله اینجوری بررسی میکنه که احتمال داره که دلار نسبت به سایر ارزهای جهان روا یک ثبات بهتر و یک تقویت درش صورت بگیره. خب تقویت دلار توی اقتصاد آمریکا از همین الان هم ما داریم نمونه‌هاش می‌بینیم. مثلا توی شاخص‌های مالی آمریکا مثل بورس نزدک ما می‌بینیم 5% این افت پیدا کرده. خب این نشون میده که تاثیرش از همین الان گذاشته.
بله.
تاثیرش توی مبادلات بین‌المللی هم می‌ذاره.
بر ما چه تأثیری می‌ذاره؟
برای ما توی بحث تراز پرداختامون تأثیر می‌ذاره.
مثال می‌زنی؟
مثلا از به خدمتتون که شما می‌خواید یه سری واردات داشته باشین دیگه.
بله.
واردات هم توی کشور ما تقریبا بین 50-70% طبق آخرین آماری که من دیدم از طریق دلار داره انجام میشه هنوز. بله. که هنوزه. خب به هم ریختن این حساب تراز پرداخته از طریق حساب سرمایه و حساب جاری که ما داریم باعث میشه که وارد کننده های ما نیاز به دلار بیشتری داشته باشن برای واردات.
بله.
خب و از این طرف ما دچار مشکل میشیم توی وارداتمون. حالا این تأثیرش تو بودجه در کجاست؟ تأثیرش تو بودجه توی بخش واردات کالای اساسی است. ببینید ما الان با پاندمی کرونا روبروی هستیم.
بله.
قیمت کامودیتی ها به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه و از اون طرف دیگه قیمت دانای روغنی و مواد اولیه که ما داریم با ارز 4200 وارد میکنیم هم داره افزایش پیدا میکنه. در نتیجه فاصله ارز 4200 و ارزی که ما داریم وارد میکنیم قیمتش داره روز به روز بیشتر میشه و این باعث میشه که اون نرخ تسعیری که داره بانک مرکزی اعمال میکنه افزایش پیدا کنه. افزایش نرخ تسعیر باعث افزایش دارایی بانک مرکزی میشه و خود این باعث افزایش پای پولی میشه و خودش رو روی تورم نشون میده و افزایش نقدینگی. خب از این لحاظ هم بودجه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. باز از یک طرف دیگه هم این اتفاق مکملش هست و خب اونو تقویت میکنه. اون از چه طریقه؟ از طریق اقتصاد چینه. چین به عنوان
یه قبل از اینکه به چین بپردازید آقای منصب باسپور، گفتید که اگر نرخ تسعیر بالا بره دارایی ها بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه؟
نه، نرخ تسعیر الان 4200 درسته.
نمیدونم.
فاصله نرخ تسعیر
تا اون قیمت واقعی دلار،
قیمت واقعی که افزایش پیدا میکنه خوب. بانک مرکزی چطوری ارزش تامین میکنه؟
میخوام بگم دارایی بانک مرکزی افزایش پیدا نمیکنه، باید از دارایی خودش بذاره برای این کار.
نه، یه سری دارایی دلاری داره، دو طرف داره ترازو بانک مرکزی دیگه
خوب.
یه سری دارایی دلاری داره، یه سری دارایی اعظم به خدمتتون ریالی، ما میگیم AH و AC تو اقتصاد. خب همیشه باید این دو طرف با هم دیگه تراز باشن. فرض کنید بانک مرکزی سال آینده میخواد 10 میلیارد دلار صرف کالای اساسی کنه.
بلد.
خب اول اینکه این دلار باید از کجا تامین کنه؟ باید از سامانه نیما تامین کنه.
درسته.
به چه قیمت؟ به قیمت نرخ تعادلی سامانه نیما که احتمالاً افزایش پیدا میکنه.
یعنی اگر احتمالاً دلار تقویت بشه تو آمریکا و کشورهای دیگه دنیا، این نرخ بالا میره و نرخ تسعیر ما هم قاعدتاً ما به تفاوتش بالا خواهد رفت.
بله.
اون وقت مجبور از دارایی‌های ارزی و ریالی خودش برداره که این پای پولی رو افزایش بده.
بله.
درسته؟
خب این از این طرف میتونه تاثیرگذار بشه. از طرف